کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با سری جدید برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا با شما هستیم. در بخش اول مروری دارد بر اخبار کارگری هفته در ایران و جهان. در قسمت دوم برنامه از استانبول گزارشی داریم در مورد کنترل کارگری یک کارخانه بسته‌بندی و در پایان قسمت ششم رمان نیا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهیم شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. مروری داشته باشیم بر اخبار کارگری هفته. دبیر خانه کارگر بجنورد از تعطیلی کارخانه پیشرو مصالح شرق و بیکاری 110 کارگر این کارخانه خبر داد و گفت این کارخانه از 15 روز گذشته به دلیل اونچه که از روی کارفرما کمبود منابع مالی ذکر شده تعطیل شده است. فرهاد هدایتی با بیان اینکه کارخانه پیشرو مصالح شرق یکی از مطرح ترین واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی در استان خراسان شمالی است گفته است که با تعطیلی این کارخانه 110 کارگر این کارخانه با وجود آنکه ظرف 2.5 ماه گذشته حقوقی دریافت نکردند بیکار شدند.
در آبادان 80 کارگر قراردادی فضای سبز پالایشگاه آبادان نسبت به کسر ماهانه 40 تا 50 هزار تومان از حقوقشون معترضند و معتقدند پیمانکار بدون دلیل قانع کننده هر ماه بخش از حقوقشون رو کسر میکنه. یک فعال کارگری در پالایشگاه آبادان از مبهم بودن پرداخت مزد و حقوق به کارگران قراردادی فضای سبز این پالایشگاه انتقاد کرده و دلیل این ابهام رو ارائه ندادن فیش حقوقی به این کارگران میدونه. سیامک ملک نائب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان در این باره گفته 80 کارگر قراردادی فضای سبز پالایشگاه آبادان که تحت نظارت شرکت پیمانکاری ناماوران برج آبادان فعالیت دارند نسبت به کسر ماهانه 40 تا 50 هزار تومان از حقوقشون معترضند و معتقدند پیمانکار بدون دلیل قانع کننده هر ماه بخشی از حقوقشون رو کسر می‌کنه.
باز هم تجمع کارگران و حربه جدید کارفرما با استفاده از شکایت و اتهام سازی. غلام حسین حیدری موسا، هندی جانی، مازیار رحیم‌زاده، علیرضا بهادری، عادل راشدی، علی ساجدینیا، فریبرز کیانی و نسیم جونکی کارگرانی هستند که با شکایت مدیریت مجتمع پتروشیمی رازی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب احضار شدند. دار احمدیان، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی بندر امام، در این رابطه میگه در ماهای اخیر مدیران بنگاه‌های اقتصادی از رویه جدیدی برای برخورد با اعتراض‌های صنفی کارگری استفاده می‌کنند. در این رویه کارفرما، مدیریت و یا شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با وارد کردن اتهاماتی چون ایجاد اختلال و یا اختشاش در محیط کار با کارگران معترض برخورد می‌کند. وی در ادامه میگه نمونه مشابه این شیوه برخورد اقدام مدیریت پتروشیمی وجد در خصوص طرح شکایت مشابه از یکی از اهالی کارگری شاغل در این مجتمع بود. گفتنی ظرف یک ماه گذشته برخوردهای مشابه قضایی با کارگران معترض در معدن چادرملوی یزد و پلی اکریل اصفهان صورت گرفته.
به تهران بریم و سری به بیمارستان هزار تخت خوابی بزنیم. صبح 30 بهمن ماه حدود 100 نفر از پرستارای بیمارستان امام خمینی به دلیل اونچه بی‌توجهی مسئولان بیمارستان نسبت به مطالبات صنفیشون می‌خوندن در حیات این بیمارستان تجمع کردند. خواسته پرستاران بیمارستان امام خمینی اصلاح سیستم پرداخت کارانه و اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری توسط وزارت بهداشت. دبیر کل خانه پرستار در مورد این تجمع میگه به رغم اینکه پرستاران موتور محرکه بیمارستانن و بیشترین حضور و فشار کاری رو دارن، کارانه‌ای که برای اونها پرداخت میشه دارای تبعیض بسیار زیادی نسبت به پزشکانه. دبیر کل خانه پرستار ادامه میده این در حالیه که اغلب اعضای هیئت علمی و به ویژه جراحان در بیمارستان حضور ندارن و تنها مهرشون کار میکنه، اما با این وجود کارانه میلیونی میگیرن. شریف مقدم با اشاره به عدم حضور مسئولین بیمارستان امام خمینی در بین پرستارا گفت ما از زمانی که تجمع را آغاز کردیم معطل اونا بودیم، اما در لحظات پایانی صحبت‌های ما معاون پشتیبانی بیمارستان حضور پیدا کرد، اما بیان که بنشینه سالن را ترک کرد که با این کار به پرستارا بی احترامی شد.
بازم در تهران بیش از 200 کارگر خطوط متروی تهران به دلیل پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه سه‌شنبه در تجمعی مقابل ساختمان اداری مترو خواستار دریافت مطالبات خود شدند. این تجمع از ساعت 11 صبح به مدت 2 ساعت در مقابل ساختمان مرکزی شرکت راه آهن شهری تهران به طول انجامید. بسیاری از کارگران معترض برای بیان مشکلات خود به مسئول مربوطه با ممانعت نیروهای حراست مواجه و از ساختمان اداری هم خارج شدند. یکی از مسئولین خط 5 متروی تهران در حاشیه این تجمع اعتراضی گفت متروی تهران سال گذشته با شرکت تأسیساتی تابان نوید قراردادی را امضا می‌کنه که مسئول شرکت 5 ماه حقوق و مزایای کارگران این شرکت رو پرداخت نکرده. هر یک از کارگران این شرکت بیش از 5 میلیون تومان از حقوق گذشته خود رو دریافت نکردند.
و اما یه خبر بسیار جالب از حسین حبیبی، دبیر شورای اسلامی کار. دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفته که طی 30 و چند سال گذشته دستمزد کارگران 600% و هزینه های زندگی 900% افزایش یافته که نشان از اختلاف 300% مزد و هزینه ها داره. حسین حبیبی میگه بر اساس تحقیقی که در این نهاد کارگری صورت گرفته از سال 58 تا کنون روند افزایش دستمزد کارگران نسبت به روند افزایش هزینه های زندگی خانواده های کارگری 300% عقب‌تر بوده. برآوردهای اخیر نشون میده که از سال 58 تا کنون دستمزد کارگران 600% افزایش یافته و در همین مدت هزینه های زندگی خانواده های کارگری رشدی 900% رو تجربه کرده.
در مورد فعالین کارگری، وفا قادری کارگر شین بافت و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پس از پایان دوره محکومیت خود از زندان مرکزی شهر سنندج آزاد شد و مورد استقبال گرم همکاران، اعضای کمیته هماهنگی و دیگر فعالین کارگری قرار گرفته و در میان شور و شعف اونا، در حالی که استقبال کنندگان دست گلی رو بر گردن وی انداخته بودند تا منصبش همراهی شد.
با رأی هیئت داوران، رضا شهابی برنده جایزه حقوق بشری رها شد. رضا شهابی زکریا، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه که دوران محکومیت 4 سال حبس خودش رو در زندان اوین میگذرونه، به عنوان یکی از 6 برنده از دور اول جوایز حقوق بشری رها معرفی شد.
مروری بر حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. 30 بهمن ماه، تخریب غیراصولی ساختمان در خیابان تهران پارس، خیابان 206 شرقی، مرگ کارگر ساختمانی را در پی داشت.
در همان روز سقوط ناگهانی کارگر ساختمانی از طبقه 7 به طبقه -2، مرگ وی را در یک ساختمان در حال ساخت در خیابان شریعتی بنبست حسینی ارشاد در پی داشت.
و اما سری هم به خارج از ایران بزنیم. روزنامه گاردین چاپ لندن میگوید از ابتدای سال 2012 تا کنون بیش از 500 کارگر مهاجر هندی در قطر جان خود را از دست دادند. طبق گزارش این روزنامه، سفارت هند در قطر با تایید تعداد افرادی که در قطر جان خود را از دست دادند، از ارائه اطلاعات بیشتر در مورد مرگ این افراد خودداری میکند.
اما دولت هند گفته که مرگ برخی شهروندان هندی در چند سال گذشته علت طبیعی داشته. وزارت کار قطر هم گفته که این آمار شامل افرادی که به مرگ طبیعی و یا در حوادث رانندگی و محل کار درگذشتن هم میشه. به نظر میاد تعداد زیادی از مرگ و میره کارگرای مهاجر هندی بر اثر حوادثی مرگبار در پروژه‌های مرتبط با جام جهانی 2022 قطر بوده.
پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد مرگ بیش از 185 کارگر ساختمانی نپالی در سال گذشته بر اثر حوادث مرتبط با محیط کار در قطر منتشر شده بود. یک هفته پیش برگزار کنندگان جام جهانی قطر پس از فشار فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در رابطه با تغییر شرایط کاری کارگران در قطر، منشور حقوق کارگران را منتشر کرد. آیین‌نامه 50 صفحه‌ای جدید کارگری قطر با مشارکت سازمان بین المللی کار تدوین شده. به غیر از مرگ این افراد، به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی در محیط کار و فشار زیاد کاری، بسیاری دیگر از کارگران هم مجروح شده. 16 روز پیش کارگران کارخانه گریف در استانبول این کارخانه را به طور کامل به کنترل خود درآوردند. مهدی آمیزش از فعالین کارگری، از شاهدین نزدیک در این کارخانه، از کم و کیف و جزئیات این جریان با خبر است. همکنون ایشان مهمان برنامه کارخانه هستند. مهدی جان به برنامه کارخانه خوش آمدید.
مرسی بدن جان. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو. قضیه از این قرار شد که تقریبا 16 روز پیش یه خبری به گوش ما رسید که کارگرا توی یه قسمتی از استانبول، یعنی تقریبا خیلی خارج از شهر، یه تحصیلی شکل دادن و همراه با جمعی از دوستان به اونجا رفتیم و توضیحاتی که با طی صحبتی که با اونو کردیم، اون توضیحاتی که به ما دادن بر این قرار بود که 16 روز پیش کارگرها به صورت همگانی تصمیم تحصیل کردن و شب رو توی اون کارخونه تا صبح مونده و تمام ورود و خروجی ها رو تحت کنترلشون گرفتن و مدیرها و سرکارگرها را نیز تو اتاق خودشون حبس کردن و صبح روز بعد مدیران و سرکارگران اون کارخونه به محبته اومدن و از کارگران که خواهش کردن که در کارخونه بتونن برن بیرون و طی صحبت و درگیریه که خب با کارگرها داشتن و که بعد از که چند ساعت بالاخره تونستن که این اجازه رو بگیرن که از کارخونه که خارج بشن و از اون روز، یعنی از روز دومه که تحصن که رسما تحصن که شکلی که رسمی به خودش گرفته و امروز روز 16 همه خودش رو داره که طی میکنه، توی این مدت روزانه احزاب کارگران و دانشجوها هر روزه برای دیدن این که کارگران به داخل اون که کارخونه میرن و توی که میتینگاشون یا برنامه دیگه که اونجا که شکل دادن، توی که سالونه که غذاخوریشون یا مثلا با کارگره دیگه به بحث و گفتگو میشینن و این جریان رو دارن که شکل میدن، سندیکای کس اونجا که هر روزه که حاضر است، توی اونجا یه کمپی رو برقرار کرده سندیکای کس، یعنی که داخل نیست البته، خب که خارجه که اونجاست که به صورت شیفتی اونجا که نگهبانی میدن که کارگره و کارگره کس. ازم به حضورتون که کارخونه تقریبا که تبدیل به یه مکانی شده برای میتینگای کارگری و سندیکاها و سایر احزاب که به صورت روزانه در اونجا هستن، نزدیک به 700 کارگر شبانه روز توی اونجا و به هیچ وقت اونجا رو که ترک نمی کنه و تنها موقعی از اونجا که خارج میشن که نیاز به خرید برای خورد و خوراکشون باشه.
واکنش پلیس ترکیه و دولت ترکیه نسبت به این اعتصاب تا این لحظه چی بوده و آیا وارد مذاکره‌ای با این کارگران شده؟
پلیس ترکیه تا امروز دخالتی نداشته توی این قضیه. یک بار پلیس به اونجا رفته و چون در بسته بوده و نتونستن داخل بشن از اونجا برگشتن و چون که این محوطه کاملا خارج از شهره، خب پلیس تا این لحظه که من ازش که خبر دارم هیچ دخالت و درگیری اونجا که شکل نگرفته، یعنی که توسطی که پلیس حداقل ترکیه، ولی که سرکارگرا و مدیران اون که کارخونه که روزانه، یعنی آخرین باری که من اونجا بودم 3 روز گذشته بود که اونا به اونجا اومده بودن و داشتن که صحبت میکردن که خواهش میکردن که مثلا که کارگر به سر کارشون برگردن، اما که کارگرا 44 تا خواسته خودشونو که مطرح کردن که تا اینا رو ما بهش دست پیدا نکنیم به سر کار خودمون بر نخواهیم گشت و این اعتصاب همچنان که ادامه داره.
خیلی ممنون از مهدی آمیزش و حضورش در برنامه کارخانه. مهدی آمیزش از فعالین کارگری و نیز از فعالین سیاسی چپ بودند که این گزارش رو از استانبول تهیه کردند. با هم مصاحبه‌ای رو که شادیار عمرانی با یکی از فعالین کارگری و از کارگران متحسن در کارخانه گریف تهیه کرده میشه. موسیقی
از آقای انگین یونگه میپرسم که چه اتفاقی در کارخانه گریف استانبول در حال وقوعه. ممکنی که گزارش مختصری به ما بدید؟
کارگران علیه کاهش دستمزدهایشان و شرایط سختی کارشان متحد شدند. اونها متحد شدند تا حقوق خود رو مطالبه کنند، زیرا کارفرمایشون از دادن این حقوق امتناع کرده. آنها کارخانه رو تسخیر کردند. قدرت کارگران از تولیداتشان میاد و اونها از کار دست کشیدن. اونها تا زمانی که خواستهایشون پاسخ مثبتی نگیره کار رو آغاز نخواهند کرد.
Yes, the second question. Thank you for the second question. متشکرم. سوال دوم من اینه: چه زمانی این جنبش آغاز شد و شما گفتید که تا زمانی که خواستهاتون پاسخی نگیره ادامه خواهید داد، اما این اعتصابات تا چه حدی پیش خواهد رفت؟ آیا کنترل کارخانه را حالا به دست میگیرند و اگر خواستهاشون برآورده بشه، آیا کنترل کارخانه را به کارفرمایان پس خواهند داد؟
کنترل کارخانه رو تا زمانی که خواستهایمون برآورده نشه پس نخواهیم داد. اگر کارفرما با خواست ما موافقت کنه، ما کار رو دوباره از سر خواهیم گرفت.
و آخرین سوال من اینه که آیا سندیکاها و یا احزاب کارگری نقشی در این انتصاب داشتن؟
هیچ کدام از سندیکاها و احزاب نقشی نداشتند، بلکه کارگران به طور مستقل متحد شدند، اما تمام سازمانهای چپ از اعتصاب حمایت کردند. با هم قسمت ششم رمان نینیا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی میشنویم.
غلام وارد اتاق شد. زنان چادری به مجرد دیدنش به اتاق دیگر رفتند. خاله نسا نیز به دنبال آنها اتاق را ترک کرد. غلام با کینه از پشت به آنها نگاه کرد.
گرگ هستن. گرگای چادر به سر.
اجدر با تعجب پرسید:
این زنا رو میگی؟ آره، سوداگری به زیر چادرم نفوذ کرده. بی‌شرف‌ها در زیرزمین‌های مرطوبم دنبال ثروت می‌گردن.
از صورت پرپشم و پیلی و چشمان بیمار غلام خشم و کینه می‌بارید. اجدر عصبانیت او را حس کرد و چون منظورش را کاملا نفهمیده بود به شوخی پرسید:
یعنی این زنها واسه جمع کردن ثروت از خونه تو به اینجا اومدن؟ اگه ثروتی است پس چرا خودت جمع نمی‌کنی؟
غلام بی‌اعتنا به شوخی اجدر با همان عصبانیت و خشم قبلی گفت:
ثروت طبقه کارگر امید او به فرداست و این امید رو دیگه نمیتونن با پول از چنگش درارن.
اجدر میفهمید که خشم این کارگر بیمار که در تمام عمر در برابر حق کشی و ستم ایستاده و در راه آزادی طبقه زحمتکش مبارزه کرده است بی سبب نیست. غلام همیشه خشمگین بود. هیچ وقت حرفی را پنهان نمی کرد و با ریاکاری بیگانه بود. اجدر می دانست که غلام علت عصبانیتش را خواهد گفت. از این رو دیگر حرفی نزد. ماخورکا که نوعی توتون بد بود را لای تکه‌ای از روزنامه کهنه کاسپی ریخت و سکوت چند دقیقه‌ای بر اتاق حکم راند. غلام مقداری سیگار پیچید و روشن کرد. پس از یکی دو پک عمیق ادامه داد:
از دیروز گرسنه‌ایم. خواستیم لباسای عروسی زنم رو بفروشیم و یکی دو روز خرج کنیم. رفتیم این زنای دلال رو پیدا کردیم. وقتی از در وارد شدن، اکبر نظرشون رو جلب کرده بود. دیدن بچه زرنگیه، خواستن گولمون بزنن که اجازه بدیم تو خونهشون کار کنه. این حرف خیلی به من گرون اومد اجدر. پس با این حساب بچه کارگر باید نوکر در خونهشون باشه؟ چون زن بودم حرف بدی نگفتم، والا حالیشون میکردم که پدر بچه هنوز نمرده.
غلام سپس به طرف در برگشت و خطاب به زنش گفت:
تا من زنده‌ام نمیذارم پسرم ریزخار سفره این میلیونرها بشه.
آتش سیگار را که به زمین افتاده بود بابا خاموش کرد و سکوت نمود. خاله نسا گفت: جونمو به لبم رسوندن. و با حالتی جدی به صورت شوهرش خیره شد.
بالاخره چی شد؟
پیرزن آهی کشید و گفت: 4 منات دادن به درک. برای خودمون 10 منات تمام شده بود، فقط 1 روز پوشیده بودم.
اکبر کو؟
فرستادمش بقالی سر کوچه، الان برمیگرده. غلام اندوه زنش را دید، با مهربانی به او نگاه کرد و لبخندی زد.
غصه نخور نسا، واسه دومین بار که نمیخوای عروس چی. اگه وضعمون خوب شد بهترش رو وسط میخرم.
خاله نسا پارچه ای را که زیر زنها انداخته بود جمع کرد و به گوشه اتاق گذاشت. تو فکر میکنی من به خاطر لباسام ناراحتم؟ فدای سر تو و اکبر. زن به چهره اجدر نگاه کرد. چهره اش را که چینهای پیری زودرس بران نشسته بود تبسمی از هم گشود. حالا اجدر توی دلش میگه که خاله نسا به فکر بزک و دوزکه. غلام از این حرف خندید. او سرحال به نظر میرسید.
اما نسا، اگه اجدر همچو حرفی هم نزنه، لااقل پیش خودش میگه که به خونشون رفتم یه استکون چای تلخم تعارف نکردن.
همین الان چایی درست میکنم.
خب چای به جای خودش. اما مگه نشنیدی که میگن فکر نان کن که خربزه آب است؟
عجله نکن، وقتی اکبر برگشت نون هم درست میشه. اجدر کمی خجالت کشید، با اینکه از دیروز چیزی نخورده بود ولی مثل آدمهای سیر جواب داد:
نه نه، حتی یه لقمه هم نمیتونم بخورم، سیر سیرم. سلامت باشی.
غلام خندید:
بس کن اجدر، شکم کارگر بیکار مثل جیبش خالیه. آخه تو خودت هم با چند سر عائله بیکاری، امروز که داریم میخوریم، فردا رو کی دیده؟
خاله نسا صدایی از اتاق پهلویی شنید و خارج شد. غلام باز جدیتر شد، مجدداً علائم خشم و عصبانیت در چهرهش نمودار شد.
مجبورم پیش اونا خودم رو سرحال نشون بدم. بیچاره ها، دلم به حالشون میسوزه. بیماری منم ناراحتیشون رو زیادتر میکنه. دیروز که مقداری خون از سینم اومد، زار زار گریه میکردن.
اجدر پیش خود فکر کرد:
خودش خوب میدونه که به چه بیماری لاعلاجی دچار شده و هر روز شاهد نابودی خودشه. چرا دوا درمون نمیکنی غلام؟ باید بری پیش دکتر. دردی نیست که درمون نداشته باشه.
غلام با لبخندی تلخ و نومیدانه پاسخ داد:
اجدر، بیماری من 3 جور دوا داره.
دستهای لرزانش را روی شانه های اجدر گذاشت. اجدر به نظرش رسید که آهن گداخته ای را روی شانه هایش قرار دادند. غلام اندکی سکوت کرد و سپس ادامه داد:
آره اجدر جون، این بیماری 3 جور دوا داره: آفتاب و هوا و پول.
اجدر با تعجب پرسید:
پول؟
مجدداً لبخندی تلخ بر لبان غلام نشست.
آره پول، اگه راستشو بخوای تو این دور و زمونه پول داروی تمام درداست. چند روز پیش نسا به زور من رو برد پیش یه دکتر به اسم دکتر آسیپوف. این مرد هم دکتر خوبی بود و هم انسان خوبی. خیلی تاکید میکرد که خونت رو عوض کن، یه اتاق آفتابگیر اجاره کن و هر روز حداقل نیم گیروانکل روغن بخور، این داروی توه. پولم نگرفت و گفت تو فقیری و وسعت نمیرسه. کسی که توانایی پرداختن حق العلاج دکتر رو نداشته باشه، آفتاب و هوا و پول از کجا بیاره؟ آخه نه تنها روغن، بلکه هوا و آفتابم پول میخواد.
غلام دستش رو از روی شانه اجدر برداشت و نشست. اجدر هم روی تشکچهی چنباتمه زد. پس از اندکی سکوت غلام گفت:
شب و روز جون میکنیم، با این همه به یه لقمه نون محتاجی. زندگی حیوونا بهتر از معاش ما کارگراست. اغلب کارگرای کارخونه از سل میمیرن. جریمه ها و ترس از بیکاری شبها خواب رو از چشم کارگرا رو بوده. بیکار شدن من از دیروز این بیچاره ها نسا و اکبر رو طوری مضطرب کرده که پاک خودشونو باختن. زیاد فکرشو نکن، با درد کشیدن که کاری درست نمیشه.
اجدر میخواست با این حرف ها او را دلداری دهد، ولی غلام نبایست بلکه با خشم جواب داد:
آره راست میگی، کار نبا درد کشیدن، بلکه فقط با اتحاد و مبارزه یک پارچه زحمت کشان درست میشه. کارخونه دارا کمن ولی ما زیادیم. اگه اونا پول و حاکمیت دارن، ما هم دستای نیرومند و خلاق و حقوق قابل مطالبه داریم.
غلام حرف که میزد ابروانش در هم میرفت و چشمان بیمارش برق میزد. وقتی با این حرفا اندکی دلش را خالی کرد، با صدایی نجوا مانند گفت:
صحبت کردن با تو رو رفقا به من محول کردن. اگه ایوان نیکولایویچ زنده بود خودش با تو حرف میزد.
غلام اندکی سکوت کرد تا نفسی تازه کند. از شدت هیجان قلب اجدر به تندی میتپید. او چه خواهد گفت؟ چه کسی این وظیفه را به غلام محول کرده است؟ چرا ایوان نیکولایویچ وقتی زنده بود حرفی نمیزد؟ این سوالها در یک آن از فکرش درگذشت. غلام پس از چند سرفه بیمارگونه ادامه داد:
تو امروز با آدمای جدیدی، با رفقای بزرگ آشنا خواهی شد. ما تصمیم گرفتیم تو رو به عضویت کانون زیرزمینی مارکسیستی دراریم. ما در برابر اعضای این کانون به صداقت تو در مورد مبارزات کارگران و پرولتاریا ضمانت دادیم. پیوتر چونیاتوف من و ایوان نیکولایویچ جان باخته. تو زادن انقلابی هستی. خصوصیاتی که باید در وجود یک فرد انقلابی باشه در تو هست. حق پرستی و آگاهی و شعور کافی هم واسه این جریانات رو داری.
شنوندگان عزیز، به پایان 25مین شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزومندیم. تا کارخانه دیگر و مجله دیگر به همه شما بدرود میگوییم. زنده و پایدار باشید.